ایران را بشنویم.
زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد. به تنها سکونتگاه کهکشان ها خوش آمد. سیاره‌ای
آبی
به نام خداوندی که سیاره زمین رو با همه زیبایی‌هاش به ما هدیه داده. سلام. خوش آمدید به سیاره آبی، برنامه با موضوع محیط زیست و طبیعت. من لیلا سفری به اتفاق همکارانم سیما پاتیمار تهیه کننده و طناز صدیفی صدابردار این برنامه رو تقدیمتون میکنیم. در این برنامه درباره محدودیت کشت دوم با شما صحبت میکنیم. کشت دوم برنج به علت مصرف زیاد آب و سموم شیمیایی نسبت به کشت اول و همچنین بهره کشی بیش از توان منابع زیستی فشار مضاعفی بر دوش زمین و خاک میگذاره. اینکه کشاورزان فقط با هدف کسب درآمد بیشتر به هر طریقی آب را از چاه‌های عمیق و نیمه عمیق مجاز و غیر مجاز بالا بکشن و با آتش زدن کاه و کلش کشت اول مزارع را آماده کشت دوم کنن و برای مبارزه با بیماری و آفات از سموم مختلف بیرویه استفاده کنن، بنابر اظهارات کارشناسان خطری جدی برای ادامه برنجکاری در مازندرانه. مسئولان محیط زیست استان مازندران هم با این روش از کشت به دلیل آسیب زیست محیطی اون مخالفن. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره آسیب زیست محیطی کشت دوم با یکی از کارشناسان در این حوزه گفتگو میکنیم. اما پیش از برقراری ارتباطمون سلام میکنم به خبرنگار حوزه محیط زیست که در استودیوی برنامه حاضرند و ما رو در این گفتگو همراهی خواهند کرد. خانم الهی خانی سلام.
منم به شما و شنوندگان سلام میکنم.
ممنونم از شما. ارتباطمون برقرار شد با مدیر کل محیط زیست استان مازندران جناب آقای دکتر حسین علی ابراهیمی کارنامی. سلام بر شما.
به نام خدا. منم از سلام و روز بخیر دارم خدمت سرکار و شنوندگان محترم در خدمت شما هستم.
آقای دکتر منم به شما سلام میکنم.
به نام خدا. منم از سلام متقابل دارم خدمت سرکار، در خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای دکتر ابراهیمی، درباره کشت دوم صحبت میکنیم، میشه به ما بگید که کشت دوم که اغلب درباره برنج ما در واقع به کار میبریم در کدوم استانهای کشور بیشتر رایجه و اصلا چه شرایط و چه مراحلی رو داره؟
بله، کشت دوم برنج بعد از برداشت کشت اول که در حقیقت در بهار شروع میشه صورت میگیره. عمدتا من در استانهای شمالی دیدم، ولی سایر استانها رو بنده دقیقا اطلاع ندارم کدوم استانها شرایطش آماده است برای اینکه این کشت دوم صورت بگیره. البته کشتهای دیگه صورت میگیره، اما اینکه کشت دوم برنج باشه عمدتا در مازندران هست و استانهای شمالی که خوب بیان دوباره به اصطلاح سریع زمین رو آماده میکنن بعد از برداشت و کشت دوم برنج صورت میگیره. به همزمان هم قبل از اینکه زمین رو آماده بکنن بحث خزانه برنجینا رو هم کاراش رو انجام میدن. مشکل اصلی اینه که وقتی زمانی که میخوان به سرعت زمین آماده بشه بعد از برداشت، خب طبیعتاً برداشت اولیه همراه با کاه و کلش و اینا هست و خب برای آماده سازیش عمدتاً رو میارن به این که کاه و کلش رو آتیش بزنن و وقتی که آتیش بزنن هم میکروارگانیسم‌های خاک و خیلی از موجوداتی که در بستر یا کف اون زمین زراعی هستن رو از بین میبرن، هم توأم با آلودگی شدید هوا هست و همین که اون قابلیتی رو که اون کاه و کلش به عنوان یک مواد مغذی برای زمین میتونه داشته باشه اون رو هم از دست میدن.
بله.
این در حقیقت توأم با یک مخاطره جدی زیست محیطی است. و البته به واسطه پیگیری هایی که شد در سال گذشته مثلا ممنوع شد، ولی نمیدونیم چه اتفاقی افتاد که امسال من شنیدم که دوباره این رو آزاد کردن. خودمون هم پیگیر هستیم، چون علاوه بر بحث آتش زدن کاه و کلش و تبعات منفی ناشی از این اقدام، از اون طرف برای اینکه سریعتر برسن به سلام محصول و یا حفاظت کنن از محصول در مقابل آفات، سموکود خیلی بیشتری هم مصرف میکنه.
آقای دکتر ابراهیمی، شما فرمودین که پارسال ممنوع شد، در واقع این یک قانونی بود که براش مصوب شد ممنوعیتش و امسال داره تخلف انجام میشه، یا خیر فقط برای یک سال ممنوعیت وجود داشت؟
اون تصمیم بود، این یک تصمیم بود برای مدیریت موضوع به خصوص در حوزه آب. خب سالهای گذشته، سال 97 و 96 و 95 مشکل جدی آب داشتیم ما در حوزه دشتی مازندران. امسال به لطف بارش‌هایی که اواخر روزه آخر اسفند ما و اوایل امسال داشتیم، و وضعیت منابع آبی تا حدود بهبود پیدا کرده، ولی این به این معنی نیست که ما از خوشسالی عبور کردیم یا همه اون کمبود آب جبران شد، اصلا به این معنی نیست. ولی خب از این فرصتی که ایجاد شده، حالا بحث متوجه دولت محترم رو دارن که به هر حال تاکید بر این شده که شمال زمینای برنجکاری حفظ بشه و توسعه پیدا بکنه، اما اینا هیچ ارتباطی نمیتونه داشته باشه در حقیقت با این نوع کشت دوم. ما میتونیم برای حتی کشت دوم برنامه‌ریزی کنیم، ولی با شروط این که ما بیایم سیستمایی رو مستقر بکنیم که دیگه نیاز نباشه اولا کلش آتیش زده بشه، ثانیا از لحاظ گونه‌ای که داریم کار میکنیم به این اطمینان خاطر برسیم که سموکود اینقدر زیاد مصرف نشه. این سموکود علاوه بر اینکه به اون محصول صدمه میزنه، قطعا به منابع آب و خاک استانم صدمه جدی میزنه. اینه که با این روش ما حقیقتش با کشت دوم قطعا مخالف هستیم، داریم موضوع رو پیگیری میکنیم که بریم ببینیم چه راهکاری میشه اندیشید که این رو در حقیقت ما بتونیم مدیریت بکنیم موضوع رو.
این تفاوت دیدگاه بین محیط زیست و جهاد کشاورزی به چه دلیله؟ رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران معتقد بودن که کشت دوم منابع آبی بیشتری مصرف نمیکنه، اما سازمان محیط زیست معتقده که کشت دوم 1.5 برابر کشت اول آب مصرف میکنه. درباره این تفاوت دیدگاه برای ما و شنوندگان توضیح میفرمایید؟
ببینید این که اصلا بدیهیاته. ما در فصل مرداد ما که دوباره میایم آبگیری ها رو شروع میکنیم و اواخر تیر، عمدتا فصل بسیار گرمیست، ماهای گرم سال رو سرعت تبخیر خیلی بالاتره، ضمن این که ما آب رو پخش میکنیم در سطح. وقتی کشت دوم نباشه آب در مسیر رودخانه خودش میره، بنابراین پخش نیست. وقتی پخش میکنیم آب رو، سطح اتکا رو خیلی زیاد میکنیم، از طرفی دمای هوا هم خیلی بالاست، سرعت تبخیر بالا میره و آب خیلی زیاد مصرف میکنه. این که اصلا تو شکی نیست، من بعید میبینم همکاران عزیز من در مجموعه جهاد هم اعتقادشون این باشه که این آب مصرف نمیکنه یا کمتر آب مصرف میکنه. در هر حال درسته که شاید اون زمین آمادگی رو داره، بالفعل بگیم خاکش برداشت هنوز اشباه هست، و اگه خاک اشباه هست در بهار دمای هوا پایین‌تره، ولی در اینجا الان دمای هوا بالاتره. حداقل اینی که به یک نسبت ولی همون آب مصرف خواهد شد. اینی که ما بگیم کم شاید خیلی مبانی علمی نداشته، اما من مطمئنم که باید ما یک مطالعه دقیقی بکنیم در همه اوضاع.
آقای دکتر، خودتون هم اشاره کردید به درستی. ببینید بخشی از این مسئله مربوط میشه به آتش زدن کاه و کلش، و همینها با توجه به اعلام مسئولان در منابع طبیعی باعث آتش گرفتن جنگل ها و مراتع میشه. من در این زمینه فکر میکنم که همه فعالان محیط زیست متفق القولن که باید یه تصمیم گیری اصولی بشه. شما همراه با مسئولان در منابع طبیعی، حتی جهاد کشاورزی، دستگاه های حکومتی و اجرایی، که یک قانونی اصلا و پیشه برای این مسئله.
ببینید قانون داریم خوشبختانه،
اما چقدر ما به این قانون عمل میکنیم و جامعه عمل میکنیم؟
الان مشکل من عرض میکنم، ماده 45 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع تصریح میکنه که آتش زدن مزارع در داخل و حاشیه جنگل ها اصلا ممنوعه.
بله ممنوعه.
سایر نقاط هم طبق ماده 688 قانون مجازات اسلامی ممنوعه، اما در قانون مدیریت پسوان ماده 36 آیین‌نامه اجرایی قانون مدیریت پسوان بحث برخورد با کسانی که تخلف میکنن در حوزه پسماندهای کشاورزی رو به عهده مجموعه جهاد کشاورزی گذاشته قانون گذار. یعنی دوستان وظیفه بررسی، پیگیری و برخورد با مصادیق تخلف در عدم مدیریت صحیح پسماندهای کشاورزی رو دارن. این قانون کاملا مشخص، نظارت عالی این قانون به محیط زیست واگذار شده، بنابراین کاملا مشخصه. ولی ما مشکل اصلی ما در اجرا بوده که متاسفانه این اراده نبوده. تا 2 سال قبل در مازندران ما خودمون شروع کردیم آیین نامه قانون رو به دوستان گوشزد کردیم، خودمونم پا پیش گذاشتیم، کشاورزان عزیز رو آگاه کردیم، هم در رابطه با مضرات آتش زدن کاه و کلش و هم در رابطه با مجازاتی که در قانون پیش بینی شده. اینه که تمام آموزش های لازم داده شد. سال گذشته دیگه لاجرم یه چند نفره به دادگاه معرفی کردیم، امسال هم که تا همین الان علارغم ملی باتریمون متاسفانه به علت عدم اجرای قانون و بعضا در موارد قانون شکنی ما مجبور شدیم تعدادی رو با عنوان متخلف معرفی بکنیم به مراجع محترم قضایی.
آقای دکتر، با توجه به آموزش هایی که میفرمایید انجام شده، پس فکر میکنید چرا این اتفاق همچنان در حال وقوع و مشاهده کشت دوم هستیم؟
ببینید، ما در حوزه های مختلف آموزش میدیم. البته کشت دوم که خب مشخصه یه بخشیش به خاطر اون درآمدزایی و سوداوری که این کار داره، لاقل از لحاظ ریالی، و شاید مثلا یک بخشیش رو بگیم برای امرار معاش و تامین معیشت داره انجام میشه. به خاطر همین هم ما مجبور میشیم که حتما از قوه قهریه و یا قوانین بازدارنده و سلبی استفاده بکنیم.
متشکرم از توضیحاتتون آقای دکتر ابراهیمی کارنامی و با شما خداحافظی میکنیم.
بعدم سپاسگزارم از وقتی که در اختیار حقیر قرار دادید. خدا نگهدار.
خواهش میکنم، خدا نگهدارتون. امیدوارم اگر شما هم جزو کشاورزان و برنجکارانی هستید که مشغول کشت برنج هستید، هرگز فکر کشت دوم به سرتون نزنه. فکر میکنم توضیحات مدیر کل محیط زیست استان مازندران در این زمینه درباره اثرات مخرب این مسئله گویا بوده باشه. خانم خانی، در خدمت شما هستیم.
بله خانم سفری، با توضیحاتی که آقای دکتر ابراهیمی دادن، من فقط میخوام اینجا یه خواهشی از کشاورزان عزیز بکنم در استانهای شمالی، و با توجه به اینکه آقای دکتر گفتن آگاه‌سازی ها به حد کافی انجام شده، فقط میخوام یک چیزی رو خدمتشون عرض کنم و بگم که این زمین هایی که در واقع دارن الان روش کشاورزی میکنن و آبی که دارن استفاده میکنن فقط برای خودشون نیست. اگر لحظه‌ای به آینده بچه هاشون فکر بکنن، شاید کمترین اقدام انجام بدن.
امیدوارم که این فکر رو بکنی و امیدوارم حواسمون به این باشه که آب و خاکی که در اختیار ماست متعلق به آیندگانه، پس باید در حفظ اون واقعا حساس باشه. شما همراهان سیاره آبی میتونید خبرنگار افتخاری سیاره آبی باشید و تخلفات و مشکلات زیست محیطی رو به ما اطلاع بدید تا ما بتونیم اونها رو در این برنامه پیگیری کنیم. شماره 30900 رو به خاطر بسپارید و عبارت سیاره آبی رو به این سامانه بفرستید تا ما با شما ارتباط برقرار کنیم. در ضمن از طریق شماره 162 آماده دریافت نظرهای شمایی. در این بخش دانستنی های محیط زیست تقدیمتون میشه.
دانستنی های محیط زیست.
جالبه بدونید که زبان دارکوب هنگام نوک زدن به درخت دور جمجمه خودش میپیچه و با مهار کردن ضربه ها از وارد شدن آسیب های جدی به مغزش جلوگیری میکنه. یک شغل جدید در چین. جالبه بدونید که در چین برای هر کسی که از بچه پانده ها مراقبت کنه سالیانه 32,000 دلار حقوق در نظر گرفته میشه. جالبه بدونید که کشتی ها دلفین هایی که با اونها مسابقه سرعت میدن رو نامید نمی کنن. دلفین ها موجودات مغروری هستند که اگر ببازند خودکشی می کنن. به همین جهت کشتی ها سرعت خودشون رو کم می کنن.
نگذاریم خاطره شود. طبیعت ایران مهد گونه‌های بسیار نادری از جانوران و گیاهانه که متاسفانه در طول سالها تعدادی از این گونه‌ها در معرض انقراض قرار گرفتند. ما در این بخش از برنامه سیاره آبی هر بار یکی از این گونه‌ها رو به شما معرفی می‌کنیم به این امید که همه ما کمک کنیم و نذاریم که این گونه‌ها خاطره بشن. در این برنامه افعی دم عنکبوتی رو به شما معرفی می‌کنیم. مارها نقش مهمی در زیستگاه‌های طبیعی و زنجیره‌های غذایی دارن. مارها به علت شکار گسترده‌ای که می‌کنن به عنوان کنترل کننده ی آفاتی مثل موش‌ها و برخی پرندگان اهمیت زیادی دارن. افعی دم عنکبوتی ساکن زیستگاه‌های نوار غربی ایران از جمله ایلام و کرمانشاه و یک گونه منحصر به فرد ایرانی و در معرض تهدیده که توجه بسیاری را در دنیا به خودش جلب کرده. افعی دم عنکبوتی برای شکار خودش رو پنهان می‌کنه و دمش رو که شبیه عنکبوته در معرض نمایش می‌ذاره و مثل یه عنکبوت اون رو تکون میده. زمانی که یک حیوان بی‌دفاع به خیال یافتن عنکبوتی خوشمزه به دم اون نزدیک میشه، با حرکتی سریع حیوان رو از پا در میاره. مارها به دلیل کینه‌توزی انسان‌ها، تغییرات آب و هوایی، تغییر کاربری زیستگاه‌ها، تلفات جاده‌ای و قاچاق گونه‌های پرجاذبه تهدید میشن. برای مواجهه نشدن با مارها بهتره که از مسیرهایی که قبلاً تردد شده استفاده کنیم. کفش و لباس مناسب بپوشیم و در صورت مواجهه با یک مار باید خونسردی خودمون و فاصله مناسب با اون رو رعایت کنیم. تنها چیزی که در این موقع مار نیاز داره اینه که به اون فرصت لازم رو بدیم تا به راه خودش ادامه بده و از هر گونه ماجراجویی با مارهای سمی به ویژه در مناطق دور از دسترس باید خودداری کنیم. بیایید گونه های جانوری و گیاهی موجود در کشورمون رو بیشتر بشناسیم و مراقبشون باشیم تا همچنان شاهد حضور اونها در طبیعت باشیم. حفاظت محیط زیست یعنی عدالت بین نسلی. تا فرصت نگرش سبزی دیگه در طبیعت، خدا نگهدار.
رب خانگی چین چین
صبح ها سر صبحانه بیسکویت های مادر چه قشیرین و ترده بیسکویت های مادر
بیسکویت مادر با پخت کامل مناسب سیستم گوارش است و به خاطر هضم آسان مانع دلدرد می شود سرشار از ویتامین های مغذی است و همینطور به خاطر طعم عالی آن غذا دادن به کودکان دلبندتان آسان تر می شود
خوشحاله هر کی خورده بیسکویت های مادر
مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر.
سلام.
سلام.
این دعوتنامه مال شماست. لطفاً اینجا رو امضا کنید.
ممنون. خانوم، تولد دعوت شدی.
تولد کی؟
تولد 24 سالگی رفا.
حالا هدیه چی ببریم؟
هدیه نمیبریم، جایزه میبریم.
برای جشن تولد 24 سالگی فروشگاه رفا هدیه نبرین، جایزه ببرین. 24 کارت خرید 24 میلیون تومانی رفا به 24 نفر. با رفا همراه شو، ما خرید را رنگی میکنیم. فروشگاه های زنجیره گرفاه.
خاویار بادم جون، چین چین کرده جون، میزت کامل شد با خاویار بادم جون. هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با خاویار بادم جون.
صبح پر انرژی جوین گردی،
جوین جوین جوین،
خامه و عسل و پنیر و کره و مربا، صبحونت با جوین، کنجد شوید با جو، جوین برای تو، سالم و قوی و لذیذ و تازه و مغذی، هر روزت با جوین.
بیسکویت جوین، یه غذای کامل.
مربا مربای چین چین، چین 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 چین، مربای چین چین.
آلمالو توت فرنگی، همیش بالنگ، طبیعی شیرین، خوشمزه خوش رنگ، میوه تازه برای هر فصل.
چین 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 چین، اگه میخوای روزت باشه با مزه، باشه کنارت مربای تازه.
چین 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 چین،
مربای چین چین،
مربای چین چین.
یه فضای دل نشین و با صفا، یه صدای پرتنی موندنی، چند تا میزونیم که تو کتابشه، چند تا تصنیف قشنگ خوندنی. یه طرف حافظ و سعدی و بهار، یه طرف ترانه ادامه دار، یه طرف تابلوی خط میرمان، یه طرف قیصر و شعر و شهریار. قلب یاد دل بر میخونه، راهی مهربونه کافه ما، شعر فردوسی رو از در میخونه. رادیوی گوشه کافه ماست که میگه از خوبی و شعر و سفر. بیا زیر چتر فرهنگ و ادب، در هوای آبی
شاعران را شعر می کشد. اگر خبر شدید که شاعری مرده، یعنی که ذره ذره در شعرهاش از هم پاشیده، ذره ذره در شعرهاش تکثیر شده، ذره ذره روحش را در کلماتش بار گذاشته، مثل خدایی که ذره ذره و جان به جان تنهاییش را تکثیر کرده، مثل خدایی که ذره ذره و جان به جان تنهاییش را تکثیر کرده، شاعری را که ذره ذره شعر می شود شعر می کشد. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام و درود به همه شما دوستان، همراهان، همکافیان. نمیدونم باید تسلیت گفت برای رفتن مردی که زندگی رو به تمامی زیست و برای مرگ هیچ چیزی باقی نگذاشت. حسین آهی رفت و به راه پیوست. حسین آهی دردانه‌ای بود که با زندگی رفیق بود و دست بر شانه مرگ داشت، یعنی که زندگیش را چنان درست پیموده بود و رو به راه که انگار با مرگ به شوخی رسیده بود. حسین آهی استاد و همراه فاضل و فرزانه ما با مرگ به شوخی رسیده بود. این روزهای آخر چشم تو چشم مرگ بود و برایش آواز می‌خواند که تا تو بیایی من دیگر نیستم. دوستان عزیزم، با نهایت تأسف و تأثر از درگذشت استاد زنده یاد حسین آهی، نویسنده، پژوهشگر، شاعر و گوینده پیشکسوت رادیو، از خداوند متعال رحمت واسعه برای آن مرحوم و همینطور صبر و شکیبایی برای بازماندگان محترم و به ویژه همکاران گرامی رادیویی مسئلت داریم.
دردی اگر داری و هم دردی نداری، با چاه آن را در میان بگذار، با چاه. غم روی غم اندوختن دردیست جانکاه. گفتند این را پیش از این، اما نگفتند گر همرهان در چاه تفکندند و رفتند، هنگاه دردت را کجا فریاد کن آه.